بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. مسئله مورد بحث این بود که آیا استصباح تحت السماء لازم است و جایز نیست استصباح تحت الظلال، یا اینکه نه روایاتی داریم دلالت دارند بر استصباح و مقید به تحت الظلال نیست. و اینکه در مسئله روایات متعدد وجود دارد، تعبیر آقایون روایات متضافره، همونطور که در جلسه قبل عرض شد شهرت بر این است که استصباح باید تحت السماء باشد و استصباح تحت السقف جایز نیست. حالا در این جهت آقایون بحث دارند که حالا واقعا ادعای شهرت شده، اما واقعا شهرت هم همینه که استصباح خصوصا باید تحت السماء باشد و تحت الظل جایز نیست. در اصل این که مشهور نظرشون بر این مسئله به لزوم استصباح تحت السماء، بعضی از آقایون در اصل این که شهرت این باشد اشکال کردن، نپذیرفتن که مثلا شهرت این باشه، بلکه شهرت بر جواز استصباح تحت سقفه. حالا فرض این که شهرت باشه و اون روایتی که مرحوم شیخ طوسی در کتاب مبسوط ذکر فرموده بود که استصباح باید تحت السماء باشد نه دون السقف، در اونجا اصل این که اینطور روایتی هست یا نه محل بحثه، بحثش رو در درس گذشته عرض کردیم. در نهایت ما هستیم و روایات متعدد در محل بحث، یکی این روایت مبسوط شیخ طوسی آن را روایت فرموده، مقید کرده استصباح رو به تحت السماء. دو، اخبار و روایاتی که این قید درشون ذکر نشده که لزوماً استصباح باید تحت السماء باشه. ببینید تو شرایط عادی اگر یه روایت معتبره‌ای باشد مقیدتاً و از اون طرف روایات مطلقه داشته باشیم، روایات مطلقه معتبره محسوب بشن، روایت مقیده هم معتبره به حساب بیاد، نرخش این است که این روایت مقیده تقیید میزنه اون اطلاقات رو، همون حرفی که در اصول آقایون میفرماین حمل مطلق بر مقید، این نرخ شاه عباسی شه علی کلها. اما آیا این حمل مطلق بر مقید در محل بحث انجام میشه املا. بعضی از بزرگان نظرشون اینه که نه، حمل مطلق بر مقید در محل بحث جاش نیست. چرا؟ ایشون یک جمع دیگری رو ذکر میکنن که ازش تعبیر دارن به جمع عقلایی بین این روایتی که شیخ طوسی ذکر کرده است در کتاب مبسوط و بین روایات متضافره در محل بحث. قبل از آنی که جمع ایشون رو ذکر کنیم، یه مقدمه ای ذکر میشه که حالا با توجه به این مقدمه اون جمع ببینیم چگونه است. اجمالا جمع این به این نحوه که این روایت شیخ طوسی رو حمله بر استحباب میکنن و میفرماین که مستحب است استصباح تحت السماء، نه اینکه لازم و واجب باشه، و اون برش مثلا استصباح تحت الظل تحت السقف جایز نباشه، بلکه میفرمان مقتضای جمع بین این اخبار استحباب استصباح تحت السماء. مقدمی رو که ذکر می کنن تا به این نتیجه می رسن عبارت از این است که دخان نجس طاهرون ام نجسون، دود نجس پاک است یا نجس است، یا بخار نجس، بخار نجس طاهرون ام نجسون. آقایون میفرمایند بخار نجس طاهرون، دود نجس طاهرون. بنده خدا خونده بود که نجاری که از مستراح بیرون آید پاک است، بخار رو خونده بود نجار. بخاری که از توالت مزنه بیرون پاک است. حالا اینجا که آقایون میگن بخار نجس طاهر است یا دخان نجس طاهر است، بر چه اساس فتوای به طهارت میدن؟ این حکم به طهارت، حکم به طهارت اینها باید علل قاعده باشد. ما در دلیلی که دلالت دارد بر نجاست دهن به خاطر ملاقاتش با نجس، تو این ذکر فضله موشی افتاد، ایشون متنجس. حالا این روغن ما سوزندیم، دود شد رفت هوا، آتش شد که از آتشش برای گرم شدن استفاده کردن، دلیل میگوید دخان متنجس است. از دلیل استفاده نمیشه که دخان هم متنجس باشد. یعنی دلیل بر نجاست دخان شامل دخان و بخار بفرمایید نجس نمیشود. از ناحیه دلیل اجتهادی دلیل بر نجاست این دو نیست، دلیل بر نجاست دخان و بخار. از طریق اصل عملی هم نمیشه اثبات کرد نجاست این دخان رو، به این بیان که بگی این قبل از آنی که دود بشه، این دخان قبل از آنی که دود بشه بره هوا نجس بود، الان که دود شد استصحاب کنیم بقای نجاست را. جای استصحاب هم نیست. چرا؟ چون که موضوع متفاوت شد، قبلا دهن بود، اکنون که دهن نیست، خودتون میگید عنوان عوض شد و بهش دخان گفته شد، لذا از راه استصحاب نمیتوان ثابت کرد نجاست آن را. از طرفی دلیل اجتهادی هم بر نجاست این دو نیست. نتیجتا مقتضای اصل طهارته. هر چیزی در عالم برای شما طاهر است تا علم به نجاست آن پیدا کنید، و یکی از اون چیزها همین دخانه، دود و اصطلاح دود دهن متنجس، بخار نجس. اگر شما فرض رو بر این بگیرید که الان گفتید که استصحاب جاری نیست چون که موضوع تغییر یافته است، اگر موردی رو ذکر کنید که استحاله اتفاق نیفتاده باشد، بله استحاله تحقق نیافته باشه، به این که این دهن بود الانم بعد از آنی که سوخته شد باز میبینید اجزای دهنیه باقی است، اگر ظرفی کنارش بود دست میزنید به او ظرفه میبینید چربه، اگر لباسی روی این کنار این قرار گرفت دودا که اومد رو لباس واقع شد، غیر از این که سیاه کرده به اصطلاح لباس رو، چرب کرده. این اجزای دوه به اصطلاح همونطور که بود الان هم هست، و اگر همونطور که بود الان هم هست، نه همش، مثلا وقتی که تو آتش افتاد و سوخت بگو 70%، 80%، 90% رفت، اما 20% مان. این 20% که قبلا هم دهن بود الان هم دهنه، قبلا دهنی بود در زر الان دهنیست روی لباس شما، این که در این فرض استحاله ای تحقق نیافته و اجزای دهن باقیست، لذا باید گفت که اینجا به حکم استصحاب نجس است. چرا؟ چون که استحاله ای که موجب تغییر موضوع باشد اتفاق نیفتاده. یکی در شبت توزیون مایی به تعبیر حقیر در اینجا گفته بشه، ببینید این دهنی که متنجس میشه متفاوته. یک سری روغن هاست که میعان دارن، مایع محسوب میشن، مثل زیت. نجسی هم که ریخته بشه داخل اونا به مغز و درون آن دو میرسه. این زیت رو ملاحظه کنید، روغنیست روون، مایع نجسی عبارت از بول داخل او قرار بگیره، میبینید که فراگیر میشه، تمام او رو میگیره، درست شد؟ و این روغنی که وقتی نجاست بهش رسید جمیع آن دهن رو گرفت، در هنگامی که تدخین میشه اینجور روغنا چیز ازش نمیمونه، یعنی کامل، مثلا اون روغنه که از این سنفن از این قبیل هستن کامل دود میشن میرن هوا، و ذراتی از روغن بخواد بموند همراه با دود به سقف چسبد، به لباس شخص اصابت کنه، معمولا توی روغنه اینجوری نیست. و یک روغنه دیگه داریم که اونقدر روون نیستن، میعان و سریانشون در اون حد قسم اول از دونها نیست، اگر نجسی هم به اونها برسد گوین که به تعبیر بنده به محض آن روغن چی نمیرسه، شاید هم روی روغن رو میگیره، ظاهر روغن رو بالاخره نجس میکنه و متنجس میشه، اما اون به اصطلاح به عمق این روغن نجاست نمیرسد. خوب، حالا اگر ما این روغنا رو در اونجا دو قسم فرض کردیم که با نجس اصابت کرد، در اون قسم اولش که عرض کردیم همش دود میشه میره هوا و اجزایی از این روغن نمیمونه، در قسم دوم که خود نجس به ذات این روغن بسا اصابت نکرده باشه، اگر همون که داره تبدیل میشه، یعنی اون نجسی که در روی این روغن بود، در ظاهر این روغن بود، همچی به عمق اون نرسیده بود، اون دیگه تبدیل شد. یکن اینطور گفته شود اون اجزای دهنیهی که مونده اون اجزاییست که نجس در اون داخل نشده، نجس در اون نفوذ نکرده. حالا آدم میبینه دیگه روغنها بالاخره در خارج و اقسامی متصورن. لذا اگر روغن از اون قسمی بود که نجس به درون او به عمق او نفوذ نکرد، چه اشکال داره که برگردیم بگیم آقا به وسیله آتش این روغن تبدیل شد و تغییر نام گرفت، اون مقدار از اجزا که به اصطلاح بر دهنیت ماند، شاید اون اجزا اجزایی باشد که اصلا نجس نفوذ در آن نکرده است. این رو در بعضی از روغنا میشه به اصطلاح حرفشو زد و با توجه به وضعیت ادهان در خارج از این احتمال به تعبیر بنده دفاع کرد و در مورد بعضی از افراد دو این سخن رو قائل شد. حالا در مورد دهنی که وقتی که می سوزد اجزاء صغیره رو با خودش بالا می برد، به حیثی که اطراف عبارت است از سقف، اطراف عبارت است از لباس شخص، از اون کسی که کنار آتش نشسته، اجزا همراه با دود داخل دماغ آقا میشه، داخل دهن ایشون میشه، گوشاشو پر میشه از اون دودهایی که اجزاء ریز به اصطلاح بفرمایید که روغن رو با خودش همراه میاره. حالا اگر کسی اینجا محکم ایستاد بگه که استحاله اتفاق نیفتاده و اون دون در مرحله قبلش با این فرض که نجس در او داخل شده باشه، اگر داخل نشده و همون سوختنی که مثلا 70-80 درصد سوخت اتفاق میفته و باز میشه، اما اگر به نحوی بود که نجس نفوذ کرده بود در درون این روغن و عمق روغن رو بالاخره به قول خودمون گرفته بود، در اینجا این اجزاء لطیفه، اجزاء صغیره شاید خیلی کم هم باشه، شاید خیلی قلیل هم باشد، اگر استحاله در موردش تحقق نیافته و اسمش هم علی کل حال تغییر نکرده که به خاطر استحاله پاک شده باشد، قبلا دهن گفته میشد، الانم دهن بهش گفته میشه، منتها دهنی که سیاه شده، دهنی که نسبت به اون ظرف دهن خیلی کمتره. اونجا مثلا فرض کنید که 1000 گرم دهن بود، الان تو این حال اون چی که جمع بشه از این دهن باقی مونده بگو که بله 100 گرمه، 10% مونده، 90% تبدیل به دود شده و آتش و پیکارش رفته، این 10% باقی مونده اگر بهش دون گفته میشه، قانونش اینه که باید این نجس باشه. بله، منتها این نجاست در مورد ریزرات دو این نجاست وسا موجب شد که امام علیه السلام فرمود استصباح شما تحت السما باشد، نه تحت السقف بر اساس اون روایتی که شیخ طوسی ذکر فرمود. در مورد روایت شیخ طوسی که این استصباح تحت السما باشد، دو تا مطلب گفته میشه. یک، اون سخن حضرت اگر در قالب نهیه که فرمود مبادا از این دو تحت السقف استفاده کنین، نهیش نهی ارشادیه، ارشاد به این که آقا جان لباستو نجس میکنی، سقف خونت نجس میشه، درستو این اجزا اجزا لطیفه دو داخل بدنت میشه، ارشاد به این جهته. والله یک حرام تعبدی نیست که آدم بیاد مثلا دهن متنجس را بخواد تحت سقف استفاده کنه، حرام از شرعن، مثل سایر محرمات شرعیه که تعبدن به اصطلاح حرام شمارده شدن، اینم یک از حرام ها محسوب بشه. نه، وجه و نکتش معلومه که برای چی حضرت فرمود تحت سقف استفاده نکن. حالا که گفتن تحت از سقف استفاده نکن، شاید همون خونه های به اصطلاح کوتاهی که ساخته می شد سقفش به اصطلاح کوتاه بود، این روغن وقتی آتش بهش اصابت می کرد و دود می شد می رفت هوا، اون سقفی که نزدیک بود می چسبید. اما اگر شما فرض کنید یک ساختمانی رو در نظر بگیرید که مثلا حالا سقف بلندی داره 20 متر سقفشه، خب این ارتفاعشه به اصطلاح، این اجزا به اون فاصله 20 متر شاید نچسبه، پخش میشه تو هوا مثلا. این جهت جنبه ارشاد داره، خلاصه لباستون نجس نکن، خونتون نجس نکن. و البته نجس کردن خونه که حرام نیست، آدم از نجاسات برداره به در دیوار خونش بکشه، کار حرامی انجام داده. یا مثلا بس کنید که تعمدن بول کند به لباسش تا لباسش نجس شود، کار حرامی انجام نداده است. این جنبه اصلا ارشاد به این دارد که حالا تو که آمدی لباس تو متنجس کردی، بدنت به اصطلاح با این اجزاء دهنی اصابت کرد، میخوای داخل در صلات بشی، لابد برای به اصطلاح صلات طهارت بدن لازمه، یک سخت گرفتاری بر خودت درست کردی. جنبه ارشاد، اوامر ارشادیه یا نواهی ارشادیه از قبل موافقت امر یا مخالفت امر اثری جدیدی درش نیست، اثر همون واقعه به اصطلاح، درست شد؟ رضا برخی فرمودن که این روایتی که شیخ در مبسوط فرموده به اینکه از دوم تحت سقف استفاده نکن، این جنبه ارشادی دارد نه جنبه مولوی. حرام به حساب نمیشن، نمیاد، از حرام های شرعی محسوب نمیشه، ثواب عقابی بر موافقت و مخالفت این تکلیف مترتب نیست. این یک جهت. جهت دیگر هم از شود که مطلب دوم مسئله محسوب میشه اینه که در جمع بین همه این اخبار متضافری که خالیس از ذکر تحت السما و این روایتی که شیخ طوسی در کتاب مبسوط فرموده به این که باید استصبا تحت السما باشه، میتوان به این نتیجه رسید که مستحب آن است که این استصبا تحت السما باشد، نه این کمچین محکم بتونه مقید کنه اون روایات متضافره را. چرا نمیتونه مقید کنه اون روایات متضافره را؟ چون که این روایت ها در هواست، اعتبار خودش هنوز مشخص نیست، او روایت معتبره میتونه به اصطلاح مقید اطلاقات باشه، اما این روایت اعتبارش اول کلامه. شما گفتید که مشهور طبق روایت فتوا دادن، این اول سخن هست که آیا واقعا مشهور ببینید اینجا یک دقت جالبی به کار میبرن. شما میگید مشهور گفتن که استسبا تحت سما باشه، این که مشهور گفتن یعنی اول بحثه، صغرویان اشکالی درش دیده میشه شاید مشهور نگفته باشن. علا فرض این که مشهور فرموده باشن که استسبا باید تحت سما باشد، با سر این حرف معطل میشیم که آیا استناد مشهور به همین روایت است؟ چون که اون روایتی که میخواد جبران ضعف سند، اون شهرتی که میخواد جبران ضعف سند بکنه، قبلا هم عرض کرده بودیم کرارن به این که استناد عمل مشهور به روایت باید محرز بشه، شهرت باشه و معلوم باشد برای ما که این شهرت مستند به این خبره، عمل کرده به این خبر تا جبران ضعف سند خبر بشه. حالا ما میگیم شهرت رو داریم، عمده فقهای نظر رو دادن علا فرض که استسبا خصوصا باید تحت السما باشه، اما یمکن در تحلیل یمکن که جمعی از این آقایون فقها و همین روایتی که شیخ طوسی نقل کرده نظر داشتن و بر اساس او فتوا دادن که این میشه همون عمل آقایون به روایت، و جمعی از همین مشهور که در مشهور هستن امر و درست گفت، جمع دیگر شاید فتوایی که دادن بر اینکه استسبا باید تحت السما باشد بر اساس عمل بین روایت نباشه. یمکن مدرک در نزد اونها چیز دیگری بوده است، درست شد؟ یمکن مدرک در نزد اونها چیز دیگری بوده است که اینجا شما هستینو فتوای مشهور، بعد فتوای مشهور میخواد جبران کنه ضعف سند خبر را، چون که استناد معلوم نیست از جبران ضعف سند خبری نیست، یعنی باز خبر هست و همون حال مرسل بودن و به تعبیری از حیث اعتبار زیر سوال بوده، یعنی اعتبارش ثابت نیست. بعد میشه باز یک راه دیگری درست کرد برای اینکه فتوای مشهور رو در محل بحث صحیح دانست. آخر شما در بحث شهرت با سه نگاه شهرت رو دنبال میکنید، یک عمل مشهور که موجب انجبار ضعف سند روایت هست، دو فتوای مشهور اهیه حجتون املا، آیا فتوای مشهور حجت است یا نه، فتوای مشهور اگر باشه حجت است یا نه. اونجا هم یک نکته‌ای دارن آقایون، میگن فتوای مشهور اون کسانی که شهرت فتوای رو حجت میدونه این سخن رو میفرماین که فتوای مشهور زمان حجت است که ما هستیم و فتوای مشهور مستندی برای فتوای مشهور نمیبینیم، درست شد؟ بگیم یمکن اینها یک دلیل درستی، دلیل معتبری نزد اونا بوده، بر اساس اون دلیل معتبر فتوا دادن که به دست ما نرسیده و این کاشف از رأی معصومه، جنبه به اصطلاح کشف حکایت از رأی معصوم رو دارد. این فقهایی که این همه با هم اختلاف دارن چطور شده در این مسئله عمدشون رأیشون و نظرشون یه چیزه؟ این نشون از تبعیت از اون شخصیست که مطبوع هست و پیروی شده از نزدی آقایون، و اون شخصیتی که تبعیت ازش میشه چیزی نیست جز قوله و سخن معصوم علیه السلام. به این طریق میخوان چیکار کنن؟ ثابت کنن اعتبار فتوای مشهور را. اما چیزی که هست با بودن این خبر، توجه فرمودین، باز احتمال میدیم مستندشون همین خبر باشه. علم برای ما حاصل نمیشه ها، به نحو احتمال ها ممکن بعضی از این آقایون مستندشون همین خبر باشه. اگر بعضی مستندشون خبر باشه، با استناد بعض به خبر که شهرت درست نمیشه، و بعضی دیگر شاید مستندشون این خبر نیست و بلکه چیز دیگری بوده است نزد اونها که حجیت داشته و بر اساس آن این رأی داده، چون که وضعش معلوم نیست برای ما، لذا اینجا اون موردی نیست که به این شهرت چه به لحاظ انجبار ضعف سند چه به لحاظ حجیت و اعتبار نمیشود به شهرت بهایی داد و برای او در محل بحث اعتباری قائل بود. اما چیزی که هست حکم به این که افضل آن است که تحت السما باشد، مستحب آن است که تحت السما باشد، احتیاط استحبابی آن است که تحت السما باشد، برای حکم به احتیاط استحبابی محلی است در مورد بحث ما. یعنی این رو میشه به عنوان این که مستحب است قائل شد، نه وجوب و نه لزوم. حالا این استحبابش هم و احتیاطش هم از او احتیاطایی که حالا صرفا شبهه بدوی در شبهات بدوی بخواد احتیاط کنه، این از اون احتیاطات یک مقدار پررنگتره. لازم بوده تو شبهات بدوی یک اصولیین براعتی هستن، اخباریین احتیاطی هستن. جای چیه؟ اونجا به احتیاط حسنه، کسی انکارو نکرده از حسن احتیاط رو، اما در اینجا حسنش آکده. حالا اگر برخی به نوع احتیاط وجوبی بخوان فتوا بدن شاید محلی برای این باشد، و اون کسی هم که نقد میکنه این روایت نقد شده در کتاب مبسوط را ولیکن احتیاط استحبابی رو اولا رعایت این امر هست، افضل آن است که استصبا تحت استصبا باشه، جاش میتونه باشه، ولی که ما نتونیم اون روایت رو به عنوان دلیل محکم و معتبر و مقید اطلاقات قبول کنیم. و صلی الله علی محمد و آل طاهری.
سوال که مطرح میشه این فتوای مشکل و اساس اون روایت هست، اگر روایت سندی مشکل داره خب چرا ما دست نمی کشیم مثل بقیه جاهای دیگه بیایم این روایت ضعف سندی داره، بعد خب ما
میذاریمش کنار
که جبران نشده و بذاریمش کنار.
آره با همین احتمالات همراهیم، با همین احتمالات همراهیم که شهرت اینو میگه و مستند مشهور به نحو احتمال همین خبر باشه، اینا در حد احتمالات دیگه نه؟ این احتمالات تقویت میکنه اون جنبه احتیاط رو، ملاحظه کردین؟ یعنی یک فضای عادی نیست که همچین راحت بذاریمش کنار و بفرمایید که تو به اون روایات متضافره مطلقه فتوا بدن آقایون. شرایط همچین با همین احتمالات همراهه و این است که مجتهد رو دست و عصا میکنه. دست و عصا همون رعایت احتیاطه، اما قضیه هم در حدی نیست که احتیاط وجوبی رو بگه. لازم فرمودید دوستو افضل جایی که میگه افضل آن است، احوط آن است، احوط های استحبابی با همین فضاها رو بروز خلاصه.
چون فتاوای مشهور اینه بگیم به راحتی هم خیلی نمیشه
مخالفت با فتاوای مشهور نشه، چون که تو دلیل مشهور خدشه ها وارد شد، درست شد؟ او جنبه مثلا ارشادیت داره، سندیت نداره، همین حرف ها گفته شد، اما در این حال اولا سخن گفتن بر وفق مشهور هست. اللهم صل علی محمد و آل محمد.